در سطح میوه هست که بایستی ازش جلوگیری بشه. از این نظر حساس هست میوه کیوی به خاطر اینکه ما فاز نگهداری کیوی داریم داخل سردخونه. داخل سردخونه دما رو پایین میاریم که تنفس میوه در حقیقت کاهش پیدا کنه، ولی زخمایی که در سطح میوه ایجاد میشه اینا میتونه کمک کنه که تولید کلن بیشتر در میوه تولید بشه و وقتی که به سردخونه منتقل میشه روی میوه‌ای که داخل سردخونه هستن تاثیر بذاره و زودرسی میوه رو سریع کنه. این در حقیقت برداشت میوه هست.
درسته. اولین اقدام که بعد از برداشت باید انجام میشه در واقع اون حفاظت برای ضربه نخوردن از کیویه از نگاه شما؟
ببینید من قبل از این باز خدمتتون عرض میکنم که اولین موضوع که خیلی مهم هست رعایت زمان برداشت کیوی هست.
بله.
همینطور خدمتتون عرض کردم کیوی بایستی با حداقل رقم هایمار 6.2 تا 6.5 برداشت بشه. اگر چنانچه زودتر از این برداشت بشه اکثرا این موضوع رو مطرح میکنن، اگر زودتر از این برداشت بشه چه مشکلی پیش خواهد اومد؟ به دلیل اینکه ما زمانی که کیوی مصرف میکنیم قندش 13-14% هست، پس تو این پروسه مواد نشاسته تبدیل به قند میشن. اگر چنانچه ما زودتر از این تاریخ برداشت بکنیم این تبدیل نشاسته به قند به شکل ناقص انجام میشه.
بله.
به شکل ناقص انجام میشه و از طرف عمر انبارداری کیوی هم کم هست. به همین دلیل هست که کیوی هایی که زود برداشت میشه به ویژه صادر میشه کشورهای مصرف کنندگان خارجی اکثرا از طعم نامطلوب میوه گلایه و شکایت دارن که کیوی ایران طعمش خوب نیست. به خاطر اینکه تبدیل نشاسته به قند به خوبی انجام نمیشه ما زودتر از اون بلوغ فیزیولوژیکی که کیوی هست برداشت کردیم و این اتفاق بعداً در از این که سردخونه خارج میکنه و این که در زمان برداشت صادر میکنیم و اونجا کم کم وارد فاز رسیدن میشه این اتفاق میفته. ولی بعد از اون کیوی در حقیقت بایستی با کمترین آسیب برداشت بشه و با کمترین آسیب مکانیکی داخل سردخونه قرار بگیره و در دمای مناسبی که برای تعریف شده بین 0 تا 1 درجه نگهداری بشه. تهویه خیلی مهم هست چون تجمع ایتیلن داریم، کیوی به ایتیلن حساس هست. تهویه و تامین رطوبت که بین بیش از هلوش 90% رطوبت واسه تامین بشه اطراف کیوی به خاطر اینکه کاهش وزن کمتری داشته باشه تا نگهداری از فاکتورهای مهمی هست که واسه مورد توجه قرار بگیره.
موضوع خنک کردن محصول یا همون پریکولینگ هم باید مورد توجه قرار بگیره، یعنی اون لازمه برای کیوی انجامش بدیم یا نه نیازی نداره؟
بله. ببینید تو همه محصولات کشاورزی حالا سبزیجات باشه میوه ها باشه ما از لحظه‌ای که میوه رو از درخت جدا می‌کنیم به نوعی یه شوک و تنش به میوه وارد میشه. به همین دلیل تو این مراحل ما هر چقدر ادپتیشن و سازگاری میوه رو به تدریج انجام بدیم بهتر هست. توی ایران هم جدیداً خوشبختانه باغدارا مطلع شدن. ما به دو شکل میتونیم این سازگاری رو انجام بدیم میوه‌ها که برداشت میشه، یا یه فرصتی به میوه بدیم 24 ساعت 48 ساعت میوه داخل قبل از اینکه وارد سردخونه و دمای 0 درجه بشه یه فرصتی بدیم که اون زخمایی که ایجاد شده در سطح میوه حداقل اینکه اون قسمتی که دم میوه از میوه جدا شده و زخم هست خود به خود چوبی و لیگنینی میشه و خود میوه هم آمادگی پیدا میکنه که یک سری ترکیبات داخلش ساخته میشه که الغای مقاومت میکنه و یا اینکه دمای کمی بیشتر از دمای سردخونه در معرض این دما قرار داده بشه تا میوه به تدریج دمای اون بیاد پایین و بتونه سازگارتر باشه در شرایطی که وارد سردخونه میشه.
بعضی از میوه ها زودتر از موعد برداشت میشن و مشکلی هم نداره. آیا کیوی هم میتونیم هنوز قبل از اینکه کامل رسیده برداشتش بکنیم یا نه باید وایسیم تا کامل برسه؟
ببینیم میوه هایی ببینیم ما در علوم باغبانی دو گروه میوه داریم. میوه هایی هستن که اصطلاحاً میگن کلیماکتریک، میوه هایی که اصطلاحاً میگن غیر کلیماکتریک. میوه های کلیماکتریک میوه هایی هستن که اینا دارای فاز تنفسی هستن و شما از هر مرحله که برداشت کنین در حقیقت چون اوج تنفسی دارن اگه چنانچه به اون بلوغ فیزیولوژی نرسیده باشن به همون شکل باقی میمونن و رسیده تر نمیشن و بعضی از میوه هستن که نه این حالت رو ندارن و شما بعد از اینکه برداشت میکنین قابلیت رسیدن دارن، مثل موز، مثل خرمالو. اینا میوه‌هایی هستن که بعد از برداشت قابلیت رسیدن دارن. کیوی جز این گروه هست. منتها این که در چه نقطه برداشت بشه این خیلی مهم است. مثلا تو خرمالو زمانی برداشت میشه که یک شاخص به نام رنگ هست که اگه کمتر از اون باشه میوه مطمئناً بعد از اینکه به نقطه رسیدن میرسه اون طعم مطلوب رو نخواهد داشت. کیوی شما اگه چنانچه زودتر از همجور خدمتون از کردن زودتر از اون شاخصی که براش از نظر درصد قند بیان کردن برداشت بشه، در زمانی که وارد مرحله رسیدن میشه، حالا چه به شکل مصنوعی شما این اونو میوه کیوی رو به فاز رسوندن برسونین و یا اینکه به تدریج داخل سردخونه و انبار به اون نقطه برسه، کیوی طعم و مزه مطلوبی نخواهد داشت. به جای درسته شما زمان مصرف میوه میزان بریکس 13-14 درصد رو دارین، ولی اون به جای اینکه در حقیقت نماینگر قند میوه باشه، در بیانگر مواد جانبی مثل فنولی و سایر ترکیباتی هست که باعث بدطعمی میوه میشه.
یعنی طعمش رو تغییر میده اگر زودتر از
بله بله
باشه. خب توصیه یا پیشنهاد دیگه ای هم اگر برای باغداران دارید در رابطه با برداشت بفرمایید، استفاده میکنیم از فرمایشات.
ببینیم بر اساس کلاس هایی که ما داشتیم و برخورد هایی که با باغداران داریم، خوشبختانه رعایت زمان برداشت در استان مازندران جا افتاده. باغداران خودشون آگاه هستن، رعایت میکنن و اینکه براشون مهم هست که این میوه صادر میشه و وقتی ایران بازار یک کشوری رو از نظر کیوی در اختیار میگیره یا بخشی از اون رو در اختیار میگیره، براشون مهم هست که این بازار ماندگار باشه و هر سال این بازار رو داشته باشن. به همین دلیل رعایت میکنن و این قضیه خیلی مهم هست، چون کیوی که از مرزها خارج میشه و صادر میشه در حقیقت نماینده کیوی ایران هست و تمام مصرف کننده هایی که کیوی ایران رو مصرف میکنن اونجا اگه چنانچه کیوی نامطلوب باشه به اسم کیوی ایران در حقیقت تو ذهنشون شکل میگیره. در سالهای اخیر سمت گیلان خب کیوی خیلی توسعه پیدا کرده، مثلا تقریبا میشه گفت عدد شده 51 درصد مازندران و گرگان و 49 درصد استان گیلان و خیلی رشد کرده.
بله.
نیاز هست که در این زمینه اطلاع رسانی بشه، آموزش داده بشه باغدارهای این قسمت که کیوی رو زودتر از حد چیز برداشت نکنن. ما بر اساس شرح وظیفه‌ای که داشتیم اطلاع رسانی به اندازه کافی کردیم، به موقع نامه های به حساب ابلاغی زده شده، ولی متاسفانه هر سال مخصوصا امسال مشاهده میشه که حتی رقم های وار در نیمه های اول شهریور برداشت شده و صادر شده. به همین دلیل هست که کیوی ما که تقریبا کیوی میتونیم بگیم کیوی ارگانیک هست و سالم هست و باید قیمت بالاتری داشته باشه در بازارهای جهانی، حد اکثر 75 سنت تا 1 دلار کیلوی فروش میره در خارج، در حالی که کیوی هایی که از کشورهای دیگه تو اون بازار وجود داره چندین برابر کیوی ایران است. دقیقا به همین دلیل که ما زمان برداشت رو رعایت نمی کنیم و در حقیقت واسطه ها این وسط خب سود دارن، ولی این مصرف کننده ها هستن چه در داخل کشور چه در خارج کشور که ضرر میکنن و میوه کیوی با اون طعم میکنه دوست دارن نصیبشون نمیشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، در بخش دوم هم از فرمایشات شما استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم برنامه شاخهای طلایی رو همراهی بفرمایید. متشکرم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، من مهدخت نعمت‌زاده با اخبار باغبانی هفته که گذشت در خدمتتون هستم. آغاز برداشت گیاهان دارویی چای توش در سیستان و بلوچستان. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت برداشت چای ترش از سطح 725 هکتار از مزارع استان آغاز شده و کار برداشت تا اواسط آذر ماه ادامه دارد. شهرکی با بیان اینکه شهرستان‌های دلگان و ایرانشهر عمده مناطق کشت چای ترش در سیستان و بلوچستان محسوب می‌شوند گفت شهرستان دلگان بیش از 90 درصد سطح زیر کشت چای ترش در استان را دارد. شهرکی با بیان اینکه از هر هکتار چای ترش در استان سیستان و بلوچستان حدود 800 کیلوگرم محصول خشک برداشت می شود گفت پیش بینی می شود در مجموع 580 تن چای ترش در استان برداشت شود. آغاز برداشت گل نرگس در خراسان جنوبی. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان خراسان از آغاز برداشت گل نرگس از سطح 43 هکتار از نرگسزارهای خراسان جنوبی خبر داد و گفت بیش از 22 میلیون شاخه گل نرگس روانه بازارهای مصرف می شود. عبدالله رضایی با اشاره به آغاز برداشت گل نرگس از نیمه دوم آبان ماه گفت برداشت این گل خوش عطر و بو تا اواخر زمستان در استان خراسان جنوبی ادامه دارد. وی از پیشبینی برداشت بالغ بر 22 میلیون شاخه گل نرگس از مزارع استان خبر داد و گفت امسال بیش از 43 هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی زیر کشت گل نرگس قرار دارد و طی دو سال اخیر سطح زیر کشت باغات نرگس استان از 37.5 هکتار به بالغ بر 43 هکتار افزایش یافته است. رضایی با بیان اینکه شرایط اقلیمی، آب و هوایی و رطوبت کم و خشک منطقه سبب شده تا عطر گل نرگس استان نسبت به سایر نقاط کشور منحصر به فرد و بی‌نظیر باشد گفت خراسان جنوبی رتبه پنجم تولید گل نرگس در کشور را دارد. وی با اشاره به احداث مزرعه تحقیقاتی 4 رقم گل نرگس در استان گفت 750 بهره بردار در استان خراسان جنوبی در زمینه تولید گل نرگس فعالیت می کنند. رضایی در پایان قیمت هر شاخه گل نرگس را 500 تومان عنوان کرد و گفت پیشبینی می شود امسال 110 میلیارد ریال از محل تولید گل نرگس عاید بهره برداران شود. اما خبری از استان فارس. مجید رضا پاکاری مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت این استان رتبه دوم تولید مرکبات در کشور را داراست. پاکاری با اشاره به سطح بیش از 60 هزار هکتار انواع مرکبات در استان فارس گفت سالانه حدود 1,400,000 تن مرکبات در استان فارس برداشت می شود. او تصریح کرد شهرستان‌های جهرم، داراب، کازرون، فسا، ممسنی، رستم، استحبان، مهر و لارستان از مناطق مهم تولید مرکبات در استان فارس هستند. پاکاری گفت مهمترین محصولات تولیدی استان به ترتیب میزان تولید عبارت از انواع لیمو ترش، لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی، نارنج و سایر گونه‌های مرکبات است. و برداشت زرشک از حدود 14 هکتار از باغ‌های استان اصفهان آغاز شد. مسئول امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت پیشبینی می‌شود تا پایان آبان ماه بیش از 65 تن زرشک از باغ‌های بارور استان برداشت شود. احمد رضا رئیس زاده عملکرد برداشت این محصول را حدود 5 تن در هر هکتار بیان کرد و گفت این محصول مقاوم به خشکی و کم آبی است. وی افزود برخار، سمیروم، شاهینشهر، خانسار، فریدونشهر و کاشان از مناطق تولید کننده ی زرشک مرغوب استان اصفهان هستند. سپاس که همراه من بودید در این بخش. تا هفته آتی خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از اینکه برنامه شاخه‌های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما از شبکه رادیویی اقتصاد در کنار شما هستیم تا بیشتر در رابطه با روش‌های برداشت و نگهداری میوه کیوی با شما صحبت بکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر جواد فتایی مقدم هستیم، معاون پژوهشی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری. آقای دکتر خدا قوت میگم خدمت شما و میخوام در رابطه بحث نگهداری کیوی بپرسم. البته در بخش دوم توضیحاتی از شرایط سردخونه ها ارائه دادید، اما سردخونه ها چه ویژگی هایی باید داشته باشند که بتونن کیوی رو به نحو مطلوب نگه دارن؟
خدمتتون عرض شود که به همین دلیلی که گفتیم کیوی بعد از برداشت در حال تنفس هست و بله. ما هر کاری که انجام بدیم که این تنفس رو بتونیم کن کنیم، در حقیقت عمر ماندگاری کیوی رو افزایش دادیم. یکی از راهایی که تنفس رو کن میکنه نگهداری کیوی در دمای پایین هست، دمایی که برای اون تعریف شده بین 0 تا 1 درجه هست، حداکثر این که منهای نیم باشه.
بله.
و نباید کمتر از این باشه، چون باز میوه کیوی حساس هست به یخزدگی. شاید داخل سردخونه این علائم نشون نده، میوه سفت باشه در سردخونه هایی که بعضا دما رو پایین تر میارن، ولی 24 ساعت 48 ساعت بعد از اینکه کیوی از سردخونه خارج میشه اون علائم آبگزیدگی و یخزدگی رو در داخل بازار و مغازه نشون خواهد داد. در کنار این که ما مدیریت رو دما داشته باشیم، این که ما بالاخره کیوی تنفس میکنه و اطراف میوه اکسیژن رو مصرف میکنه و CO2 آزاد میشه، بایستی از تجمع CO2 در اطراف میوه تا حد امکان مقدارش رو کاهش بدیم، به دلیل اینکه تجمع CO2 در اطراف میوه خود تحریک کننده تولید اتیلن داخل میوه هست. پس تهویه مناسب داخل انبار بایستی فراهم باشه، یعنی ما CO2 معمولا نبایستی بیشتر از 5% باشه و یا اکسیژن نبایستی کمتر از 10% اطراف میوه باشه. ما ببیجه در ماهای آخر نگهداری میوه در سردخونه به نوعی تجمع اتیلن رو داریم و حتما بایستی از جاذب‌های اتیلن در داخل سردخونه استفاده بشه که به شکل‌های مختلف انجام میشه. ماده مؤثر اون همون پرمنگنات پتاسیم هست که اتیلن رو جذب میکنه. سردخونه دارها یا از تشک‌های پرمنگنات پتاسیم استفاده میکنن داخل سردخونه و یا اینکه از فیلترهایی که به شکل نانو، یعنی پرمنگنات به شکل نانو در اومده و سطح جذبش افزایش پیدا کرده، در محل گردش هوا قرار میدن و هوا که از سطح پرمنگنات عبور میکنه اون میزان اتیلن جذب میشه. پس مدیریت CO2 و اتیلن و دماس عامل مهمی هست که داخل سردخونه ها بایستی رعایت بشه. در ضمن میوه هایی که چون از باغ های مختلف وارد سردخونه میشه، بایستی حتما قبل از اینکه وارد سردخونه میشه یه مدیریت و یه بازرسی دقیق داشته باشن. میوه‌هایی که احتمالاً به بوتریتیس یا کفک خاکستری دچار هستن، اینا خودشون این کفک خودش تولید کننده اتیلن هست و باید این میوه‌ها یا جداگانه نگهداری بشه و همراه میوه‌های سالم و باغات خوب مدیریت شدن در کنار اونها نباشه، و یا اینکه وارد سردخونه نشه و یا اینکه اگه به مدت کوتاه هست مرتب مدیریت بشه، بازرسی بشه و زودتر از بقیه میوه ها وارد بازار بشه.
آیدو چه مدتی دوام میاره کیوی در سردخانه؟ چه مدتی مدت استاندارد نگهداری کیوی در سردخانه است؟
حتی چنانچه دما و تهویه و جذب اتیلن به خوبی انجام شده باشه و کیوی هم در زمان مناسب برداشت شده شده، یعنی حداقل قند 6.5، بعضا اگه با قند 7 و 8 هم کیوی برداشت شده باشه ماندگاریش خیلی بهتر خواهد بود ته نگهداری، ولی به خوبی میوه کیوی رو میشه 4 ماه داخل سردخونه نگهداری کرد. بعضا بعضی از سردخونه دارا که تجربهشون بیشتر هست و حتی روی دما هم مدیریت خوبی دارن تا 5 ماه و 6 ماه هم نگهداری میکنن. بیشتر از این مقدار مطمئنن اگه چنانچه سردخونه دار ادعا کنه بیشتر از این هست، مطمئنن دما رو از اون حد استاندارد پایین‌تر آوردن و کیوی دچار علائم سرمازدگی خواهد شد و تو سردخونه قابل مشاهده نخواهد بود، ولی 24 ساعت 48 ساعت در ازیک از سردخونه خارج میشه وارد بازار میشه علائم مشاهده خواهد شد.
یکی از مباحث دیگه ایم که خیلی مهمه بحث حمل و نقل کیوی، هم به سردخونه است هم از سردخونه به حالا جایی که میخواد عرضه بشه. این باید چگونه باشه و چه ویژگی هایی داشته باشه؟
ببینید، ما حمل و نقل در حقیقت میشه گفت از همون مرحله که ما از درخت جدا میکنیم به نوعی حمل و نقل انجام میشه که مهمترینش اینه که ما کمترین آسیب مکانیکی به میوه برسه. حتی ناخن کسی که میوه رو برداشت میکنه میتونه پوست میوه رو زخم کنه، ترجیحاً باید از دستکش استفاده کنه. یا در حین حمل و نقل شناش بایستی توجه به هوا داشته باشیم که روزهای خیلی گرم و یا روزهایی که بارانی هست عمل برداشت انجام نشه که میوه خیس میشه و بعداً داخل سردخونه احتمال داره بستر مناسبی باشه برای قارچ ها. در کشور ما عمدتا میوه داخل سبد های 20 کیلویی برداشت میشه که در حقیقت برداشت کننده اصلی اگه چنانچه از کیسه های برداشت استفاده کنه و یا اینکه از سطل استفاده کنه نه از دلو ها، به خاطر اینکه دلو ها موقعی که میوه داخلش قرار میگیره جمع میشه و میوه فشرده میشه، ولی سطل ها حجمشون در حقیقت به هم نمیخوره و میوه هم فشرده نمیشه. به آرامی بایستی داخل جوهای 20 کیلویی تخلیه بشه و بعد از اون بر اساس وسیله نقلیه که داخل خود کشور ما استفاده میشه با وانت‌ها و نیسان‌ها هستن که میوه رو منتقل میکنن به سردخونه و در اونجا ما دو مسیر داریم، یا میوه ها توسط سردخونه دارا اتیکت میخوره و به اسم هر باغدار و هر تولید کننده و به شکل جداگونه داخل سردخونه نگهداری میشه، و یا اینکه جدیداً بعضی از سردخونه دارا خدمات سورتینگ ارائه میکنن، یعنی میوه درجه بندی میشه و خب میوه هایی که بین 90 تا 100 گرم هستن معمولا مناسب صادرات هستن و 80 تا 90 یا 70 یا 80 سم درجه دو داخل کشور میتونه مصرف بشه. میوه درجه بندی میشن، سورتینگ میشه. در تمام این مراحل سورتینگ که میوه از روی نقاله ها و یا شکل های مختلف حرکت میکنن، بایستی لبه های تیز پوشنده شده باشه، میوه ها با ارتفاع زیاد سقوط نکنن و همه این و برس هایی که معمولا مواد به حساب خارجی که در سطح میوه هست برس زده میشه، برس ها نباید خیلی ضخیم باشن که سطح میوه رو زخم کنن. همین ملاحظات باز شده باشه، بعد از اون درجه بندی میشه و به شکل‌های مختلف بسته‌بندی میشه. میتونه توی کارتون باشه، میتونه توی همین سبدهای پلاستیکی که یک ردیفه، دو ردیفه و یا سه ردیفه داخل کشور متداول هستن بسته‌بندی بشه و بعداً داخل سطحونه قرار بگیره.
الان وضعیت بسته‌بندی ما تو زمینه حالا چه صادراتی حالا داخل که توی سبدها قرار میگیره و عرضه میشه، اما آیا وضعیت بسته‌بندی صادراتیمون مطلوب هست؟
یه مقدار فاصله داریم با کشورهایی که حرفی برای گفتن در دنیا، ولی جدیداً بله طراحی خوبی انجام شده. سرکوبنداران پیشکسوت که سالها کار کردن و خود به حساب صادرکننده هم با تجربه هستن و در حقیقت متخصص این کار هستن و سلیقه کشورهای به حساب وارد کننده را مد نظر قرار میدن، جدیداً بسته‌بندی‌های شکیلی انجام میدن، عمدتاً از کارتون هست دیگه، برای به حساب صادرات از جعبه استفاده نخواهد شد. کارتون ها فقط یه نکته که ما بیشتر باید اطلاع رسانی کنیم اینه که معمولا توی کشور مثل نیوزیلند میوه ها رو ابتدا داخل پلاستیک هایی که با ضخامت مخصوصی هست داخل پلاستیک ها قرار میدن و بعد داخل کارتون هایی که روزنه داره و خیلی مانع جریان هوا داخل پلاستیک نمیشه داخل اونها قرار میدن و این به خوبی میتونه میوه رو حفظ کنه تا زمانی که به مقصد برسه. ولی چون میوه کیوی میوه‌ای هست که اکثر تولید کننده ها و حتی کسانی که خریدار میوه کیوی هستن به شکل عمده نگاهشون نگاه صادراتی هست، خوشبختانه به این موضوع فکر کردن و کارهای مناسبی در سالهای اخیر انجام
شده. آقای دکتر، ما چون زمانمون هم محدوده میخوام در مورد مدیریت باغ ها هم بپرسم. مدیریت باغ ها بعد از برداشت رو کوتاه توضیح بدید که شنوندگان ما هم آشنا بشن با این بخش.
ببینید میوه کیوی که در نیمه آبان برداشت میشه معمولا تا اولین سرما که به وجود میاد، چون درختی خزاندار هست، برگا هنوز روی درخت هست. یه موضوع تغذیه بعد از برداشت میوه هست که فعلا پژوهش‌هایی داره انجام میشه و بعضا توصیه‌هایی هم میشه، ولی به دلیل اینکه بعد از برداشت میوه کیوی برگ‌ها خیلی ماندگار نیستن و از طرفی دما سرد شده و کلا متابولیسم درخت کاهش پیدا کرده، خیلی این یک امر ترجیحی نیست که باغدارا اقدام کنن به تغذیه پس از برداشت اونجور که روی سایر میوه‌ها معمولا متداول هست. پس این یکی از عملیات ها هست. ما معمولا دو تا عملیات مهم داریم بعد از اینکه میوه کیوی برداشت میشه. یکی هرس هست که بایستی حتما در زمانی که درخت خواب هست این هرس انجام بشه و قبل از اینکه درخت فعال بشه و شیرابه بده این کار بایستی انجام بشه زودتر از اون مرحله، که دستور عملهای هرس متخصصین هرس هستن و با جزئیات میتونن بگن. یک عملیات دیگه هم عملیات تغذیه هست که در معمولا کودهای که دیرجز و پتاسیم و فسفر در اسفند ماه انجام میشه. این دو نکته رو تا بهار که معمولا عملیات باغبانی دیگه شروع میشه این دو تا کار رو بایستی توی 3-4 ماه آخر سال انجام بدن.
بله خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جواد فتحی مقدم، از شما تشکر میکنیم که توضیحات کامل و کاربردی رو برای عزیزانی که در زمینه تولید کیوی فعالیت میکنن ارائه دادید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. منم از شما و کلیه دست‌اندرکاران رادیو تشکر میکنم و آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان شما و به ویژه باغداران زحمتکش دارن.
متشکرم و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم از اینکه با شاخهای طلایی از شبکه رادیویی اقتصاد همراه بودید. تا برنامه دیگه که باز هم در مورد باغبانی، مدیریت باغات و تولید بهینه محصولات باغی در کنار شما باشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. حق نگهدارتون. خدا حافظ.
که توسط چسب فولاد هل به هم چسبیده شدن رو تحت فشار گیره آزمایش میکنیم. لقطه آهن تحت فشار خم شده ولی جدا نمیشود. از چسب هل در سیلندر اتومبیل، آینه داخل و بغل، رادیاتور، لوله فلزی آب، باک بنزین، کارتل روغن، آهن، پلاستیک و سرامیک به خوبی میتوانید استفاده کنید. هل لازم در هر اتومبیل و منزل.
در طی سالها فعالیت همواره بر آن بودیم تا نوآوری را سرلوحه خیش قرار داده و با بکارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در مسیر ارزش آفرینی گام برداریم و با تولید محصولاتی با کیفیت و استاندارد در رشد و بالندگی ایران عزیزمان سهیم باشیم. کابل اپهر، پیشرو در صنعت کابل ایران.
زندگی مثل یک دشت سبز میمونه با آسمون آبی و ستاره های روشن در شبها و به علاوه آدم های مهربانی که دور بر ما هستن و زندگی ما رو با حضورشون زیباتر میکنن. زندگی یعنی من، تو، یعنی زمین، آسمان، امید و خاطره. اگر اینجوری فکر بکنیم، حتی اگر دست هامون خالی ترین دست های دنیا باشن، باز هم خوشبخت خواهیم. یکی از خصلت‌ها و عادت‌های خوب و پسندیده انسان اینه که حقوق و حرمت دیگران رعایت بکنه و اونا رو دوست داشته باشه. جمله جالبی خوندم از یک فیلسوف که میگه اگه میخوای مورد حرمت و تکریم دیگران باشی، باید حتی حرمت سایه خودت رو هم نگه داری. انشالله جوری زندگی کنیم که مورد احترام دیگران قرار بگیریم و به حقوق شهروندی اونها احترام بگذاریم.